أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحثمان در مورد معارضهای احتمالی قاعده کرامت انسانی بود. آخرین معارضی که بررسی کردیم در مورد روایاتی بود که راجع به جایگاه سادات است و عرض کردیم که این روایات دو دسته هستند. یه دسته روایاتی که مربوط به خمس است، نیمی از خمس که تعلق میگیرد به سادات، یه دسته هم روایاتی که مربوط به اکرام ذریه پیامبر است. و بر عهده دوستان واگذار کردیم که این روایات مربوط به خمس را بررسی بکنن. یادتان هست که آقای احمدی گفتیم اون روایاتی که دلالت میکند بر این که خداوند ذریه پیامبر را اکرام کرده است و برتر از آن دانسته است که اوساخ اموال مردم را، اموال ناپاک و چرکالود مردم را به آنان بدهد، یعنی زکات را به عنوان اوساخ اموال معرفی کردند در روایات و گفتن زکات به خاندان پیامبر داده نمی شود بلکه خمس، نیمی از خمس به خاندان پیامبر، فقرای از اون خاندان داده می شود. خب این را واگذار کردیم بر عهده خود دوستان که بررسی بکنن ببینن که آیا با قاعده کرامت انسانی که همه مردم را در یک سطح در ابتدا برخوردار از کرامت اعطایی خداوند میداند منافاتی دارد یا نه. مراجعه کردید؟ خب این که ببینید، این که خمس از چه اموالی برداشت می شود اون یه بحث دیگری است. یعنی آیا خمس فقط به غنایم جنگی تعلق می گیرد یا علاوه بر غنایم جنگی مثلا به بله بفرمایید به زائد بر معونه سنه هم به ارباح مکاسب هم تعلق میگیرد یا تعلق نمیگیرد، نمیدانم به قوس تعلق میگیرد یا خیر، به کنز تعلق میگیرد یا خیر، به مال مخلوط به حرام تعلق میگیرد یا خیر، اینا بحثای سر جای خودش هست. ما در مورد مصارف خمس یا مالکان خمس بحث کردیم، گفتیم آیا یکی از مالکان خمس را میتوان سادات دانست یا حداقل یکی از مصارف خمس را میتوان سادات فقیر دانست؟ دیدیم که در این مورد هیچ اختلاف نظری وجود نداره. بله قطعا یکی از مصارف خمس سادات فقیرن، اگر مالک هم نباشن لااقل مصرف هستن. خیلی خوب، حالا که خداوند فرموده است که نیمی از خمس را مصرف کنید در حق سادات فقیر و فرموده است که از اوساخ اموال مردم به اینها نداده، آیا به این ترتیب خواسته است که یک کرامتی زائد بر کرامت سایر انسانها برای سادات فقیر در نظر بگیرد؟ آیا اینطوره؟ اگر اینطور باشه قاعده کرامت انسانی تخصیص میخوره، مطابق به صورت مثبت، یعنی چیزی از اون کرامت کاسته نمی شود در حق سادات بلکه علاوه می شود بر آن. این بود اون موضوعی که عرض کردیم که بررسی بفرمایید. حالا مکتوبش را من می خواهم دریافت بکنم از جناب عالی، از سایر دوستان به صورت مکتوب به من لطف کنید بدید نوشته های خودتان را و تحقیق و پژوهش خودتان. خب امروز می خواهیم وارد یه بحث جدیدی بشیم در ادامه اون تعارض های احتمالی و بحث مهمی هم هست و ضمناً دشوار هم هست و اون مربوط است به اخبار طینت. اخبار طینت ما یه سلسله روایات داریم که در این روایات گفته شده است، مضمون این روایات این است که خداوند مؤمنان را از طینت پاکی آفریده. به تعبیر فارسی اگر بگیم گل مؤمنان را به خوبی و از خوبی سرشته است، در حالی که طینت کافران را از امور ناپاکی آفریده است. یعنی کافران را گلشان را از پلیدی سرشته است. به همین دلیل مؤمنان مجبور به کارهای خیرند و یا تمایل به کارهای خیر دارند و کافران مجبور به کارهای شرند و یا تمایل به کار شر دارند. این روایات هم یکی دوتا نیست، این مجموعه ای از روایات است که مرحوم علامه مجلسی هم تحت عنوان اخبار طینت از آنها سخن گفته و آنها را جمع‌آوری کرده. در کتاب‌های دیگری هم مثل کافی و مثل وافی آمده است. الان می‌خوانیم نمونه از این روایات را که ببینیم چگونه باید با این روایات مواجه بشیم. یکی از این روایات که در کتاب کافی آمده، جلد 3 صفحه 7، روایتی است از امام سجاد علیه السلام. مطابق این نقل اون حضرت فرموده است: ان الله عز وجل خلق النبیین، ان الله عز وجل خلق النبیین من طینة علیین. خداوند عز وجل پیامبران را از طینت علیین خلق کرد. قلوبهم و ابدانهم، هم قلب‌های پیامبران را از طینت علیین خلق کرد و هم بدن آنان. به این تقابل بین قلوب و ابدان عنایت بکنید. الان می‌خوایم در مورد این روایت بعد از پایانش توضیحاتی عرض بکنم. و خلق قلوب المؤمنین من تلک الطینه، در مورد مؤمنین بین قلوب و ابدان خداوند تفاوت گذاشت. قلوب مؤمنین را از همان طینت آفرید، یعنی از همان گلی که چی؟ که پیامبران را آفریده بود. و جعل خلق ابدان المؤمنین من دون ذلک، و جعل خلق ابدان المؤمنین من دون ذلک، اما بدنهای مؤمنان را از یک طینتی که پایین تر از اون طینت اولی بود آفرید. اون طینت اولی همون طینتی بود که قلب پیامبران یک و بدن پیامبران از آن آفریده شده بود، اینم دو، و همچنین قلب مؤمنان هم از آن طینت آفریده شده بود. سپس یک طینتی را که در رتبه پایین تر بود، یک گلی را که در مرتبه پایین تری بود، اختصاص داد به خلق ابدان مؤمنین. خیلی خوب، این در مورد نبیین و مؤمنین. و خلق الکفار من طینة سجین، و خداوند کافران را از طینت سجین، از گل سجین آفرید. الان میرسیم توضیح میدیم علیین چیه، سجین چیه. قلوب هم و ابدان هم، هم قلب کفار را و هم بدن کفار را از طینت سجین آفرید. فخلط بین طینتین، سپس این دو طینت را در هم آمیخت. فخلط، مخلوط کرد، بین طینتین، این دوتا طینت را، طینت علیین را و طینت سجین را به هم آمیخت. خیلی بعد از آمیختن چه اتفاقی افتاد؟ فمن هذا یلد المؤمن الکافره، فمن هذا یلد المؤمن الکافره و یلد الکافر المؤمن. به همین جهت است، یعنی به همین جهت آمیختن بین طینت علیین و طینت سجین که گاهی از یک مؤمن فرزند کافری متولد می شود و گاهی از یک کافر فرزند مؤمنی متولد می شود. خیلی خوب. و من ها هنا یصیب المؤمن السیئه، به همین دلیل است باز که گاهی مؤمن مرتکب گناه می شود. یعنی اگر مؤمن مرتکب گناه می شود به خاطر همون طینت سجینی است که در وجود مؤمن هست، یعنی اون طینت سجین اصلا اقتضاء گناه کردن را دارد. و من ها هنا یصیب المؤمن السیئه و من ها هنا یصیب الکافر الحسنه، و بازم به همین دلیل است که گاهی کافر مرتکب عمل پسندیده می شود. خیلی خوب. بعد اضافه می کند حضرت مطابق این نقل که فقلوب المؤمنین تحن الى ما خلقوا منه، بنابراین قلب مؤمنین تحن و تمایل دارد، گرایش دارد به همان چیزی که قلبشان، قلب همین مؤمنان از آن خلق شده، یعنی همان علیین. و قلوب الکافرین تحن الى ما خلقوا منه، و قلبهای کافران نیز به همان چیزی که از آن خلق شده اند گرایش و تمایل دارد، یعنی همان سجی. خیلی. هنوز که نرسیدیم دیگه فعلا. نه میکنیم، چرا بررسی سنده میکنم. بله. خب عرض میکنم به حضورتان که این روایت از نظر سند ضعیف است. روایت در واقع مشتمل است بر کلمه رجل که معلوم نیست این رجل چه کسی بوده، بنابراین روایت از نظر سند ضعیفه. از علی ابن ابراهیم، از پدرش، از حماد ابن عیسی، از ربعی ابن عبدالله، از رجلی نقل شده که او گفت امام سجاد چنین فرموده، بنابراین روایت به دلیل مرسل بودن می شود ضعیف السند. آخر چی؟
اونجایی که من در اون دارم علی ابن ابراهیم نبی ان حماد نیسا ان ربی ابن عبدالله ان رجلن ان علی ابن حسین علی ابن حسین.
بله دیگه، به واسطه خود امام سجاد و نام پدرش که امام حسین باشد علیه السلام.
بله علی ابن حسین به کار برده چی بکن رجله مثلا.
نبی این رایجه، میگن موسی بن جعفر علیه السلام.
مثلا خیلی رو
بله 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 بله، در هر حال بر میگردد به خود اون امام، و اگر دوتا ضمیر تثنیه باشد به اون امام و پدر بزرگوارش که به شرطی که اسمش آمده باشد، مثلا جعفر ابن محمد علیه السلام، محمد ابن علی که امام باقر باشد علیه السلام و الاخر. خب پس این روایت ضعیف السنده. تأکید میکنم روایت های متعددی ما در باب طینت داریم، فعلا این روایت را میخوایم یه توضیحی در موردش بدیم، بعد ببینیم آیا روایت های معتبر السند هم داریم یا خیر. این روایت فعلا در مرحله بررسی سندی خیلی واضح و آشکار است که معتبر نیست. خب اما کلماتی که در این روایت به کار رفته و نیاز به توضیحی دارد، یکی از این کلمات کلمه علیین است. علیین جا جمع علی گفته شده هست که می باشد. بعضی هم گفتن خود علیین یک کلمه مفرده، جمع نیست. علیین به معنای بالاترین مکانها و شریفترین مکانها و نزدیکترین مکانها به خداوند سبحان است، یعنی مکانی که شرافتی بیش از سایر مکانها دارد. چنان که مثلا ما میگیم عرش یک مکان شریفی است، مکان که البته میگیم به تعبیر مسامحی دیگه، والا منظور ما مکان مادی که نیست، یه بقعه است، یک جایگاهی است، یک بله موضعی است، موضع طبعا غیر مادی که شرافت دارد بر مکانهای دیگر به واسطه قربی که به خداوند متعال دارد. خب پس علیین به معنای بالاترین مکانها و شریفترین مکانها و نزدیکترین مکانها و مراتب مرتبه ها به خداوند متعال است. و اما سجین در نقطه مقابل علیین اسم جهنم است، اسم جهنم است. برخی گفتند که سجین هم به معنای جهنم می آید و هم به معنای زمین پست می آید. در هر حال حداقل معنایی که اینجا دارد، یعنی تو این روایت، یک مکان بسیار پست است که بیشترین فاصله را از قرب الهی دارد، در نقطه مقابل علیین که نزدیکترین جایگاه است به خداوند متعال. سجین پسترین جایگاه و دورترین جایگاه است از خداوند متعال. خیلی این در مورد علیین و سجین. نکته دیگری که در این روایت قابل تأمل این است که می‌فرماید ان الله عز وجل خلق النبیین من طینة علیین قلوبهم و ابدانهم. فرق گذاشته بین قلب و بدن. در مورد نبیین هم قلب هم بدن آنان از طینت علیین است، اما در مورد مؤمنین نه، تفاوت است. قلبشان از طینت علیین است، بدنشان از یک طینت پایین تر است. منظور از قلب در اینجا چیست؟ قلب در اینجا ممکن است به معنای روح باشد. خداوند هم روح پیامبران را هم بدن پیامبران را از علیین خلق کرد. طینت علیین را که ما ترجمه میکنیم در فارسی به معنای گل، قطعا مرادمان گل مادی نیست، ولی گل مادی که مایه خلقت روح نخواهد بود، یعنی اون ماده اولیش، حالا باز به تعبیر محدودی که ما داریم، منظورمان از این ماده هم باز یک امری در برابر غیر ماده نیست، یعنی اون مایه اولیه، اون مایه اولیه هرچه که بوده. خب پس ممکنه این کلمه قلوب چون در نقطه مقابل ابدان به کار رفته به معنای چی باشد آقا؟ به معنای ارواح باشد. خلق النبیین من طینة علیین قلوبهم و ابدانهم به قرینت هذا التقابل، یعنی ارواحهم و ابدانهم. این یک معنا. معنای دیگر آن است که مراد از این قلوب که هم جمع قلب است، مشاعر و مراکز ادراکی انسان باشد. در آیات شریفه قرآن ما می‌بینیم که خداوند ادراک را به قلب نسبت می‌دهد. می‌فرماد لهم قلوب لا یفقهون بها. خب در حالی که ما مطابق آنچه که در علم جدید جزء مسلمات شمرده می‌شود، می‌دانیم این قلبی که در سینه انسان‌ها قرار دارد، یعنی همین قلب به اصطلاح صنوبری شکلی که در سینه انسان‌ها قرار داره و خون را به تمام بدن پمپاژ می کند و می فرستد، این قلب مرکز ادراک نیست، بلکه مغز است که مرکز ادراک است. تا الان اینجوری فهمیدن. البته بعضی از دانشمندان معاصر احتمالاتی دادن که قلب مرکز ادراک باشه یا لااقل در ادراک مؤثر باشه، همونطور که در مثلا آیات شریفه قرآن هم این کلمه به کار رفته. به هر حال چه این قلبی که در آیات به کار رفته ناظر به این قلب صنوبری شکل باشد که نباشد، قطعا یه معنایی دارد و اون مرکز ادراک است. حالا این مرکز ادراک در هر قسمتی از بدن که قرار داشته باشه، لازم نیست کلمه قلب در قرآن حتما به معنای همین قلبی که در سینه هاست به کار رفته باشه، ممکنه به معنای همون مرکز ادراک باشد. این مرکز ادراک شاید اشاره به مغز باشد، شاید اشاره به همین قلب هم باشد، شاید اشاره به هر دو باشد. به هر حال ما ازش تعبیر میکنیم به مرکز ادراک. لهم قلوب لا یفقهون بها، ممکنه در این روایت منظور از کلمه قلوب همون مراکز ادراکی باشد. بنابراین کنه اینجوری فرموده: ان الله عز وجل خلق النبیین من طینت علیین مراکز ادراکهم و عبدانهم. هم اون مرکزهای درک و فهم نبیین را از طینت علیین آفرید و هم بدن اونها را. در مورد مؤمنین آمد فقط قلوب اونها را، یعنی همون وسایل ادراکی، مراکز ادراکی را که خداوند در وجود مؤمنین تعبیه کرده بود از علیین آفرید. بسیار خوب، این هم پس نکته دیگر. خب اگر ما باشیم و همین روایت شریفه با صرف نظر از سند که دیدیم سندش ضعیف است، یعنی در دلالت روایت اگر بخواهیم تأمل بکنیم، یکی از این دو معنا را برداشت میکنیم. معنای اول بگیم که اصولاً طینت علیین اقتضایی ندارد جز کارهای پسندیده و ثواب، و طینت سجین هم اقتضایی ندارد جز کارهای ناپسند و گناه. این معنا را از کجای روایت به دست میاریم آقای ترابی؟ از اینجا که می‌فرماید فمن هذا یلد المؤمن الکافر و یلد الکافر المؤمن و من ها هنا یصیب المؤمن السیئه و یصیب الکافر الحسن. اگر مؤمن مرتکب گناه میشه به خاطر همون آمیختگی با سجینه، اگر کافر مرتکب حسنه میشود به خاطر آمیختگی با همان علیین است. پس علیین اقتضایی ندارد بجز حسنه، سجین هم اقتضایی ندارد بجز سیئه. خب این معناش جبر است، این معناش جبر است. سوال: اگر این روایت را حمل بر جبر بکنیم، آیا با موازین کلامی شیعه سازگار است؟ جوابش قطعا منفیه، بدون تردید. خیر، بله، بله. خب اون ذاتی و لایعلل همون جا یه ادامه برای بحث وجود داره و اون این است که خداوند اگر یک ذاتی را به یک کسی میدهد، اولا آیا بدون یک توجیه حکیمانه این ذات را به یک نفر میدهد؟ این یک نکته. دومی که قابل بررسی اینه، اگر خداوند ذاتی را به یک کسی داد، آیا معنای این سخن این است که بر اساس این ذات دارنده آن مجبور به انجام بعضی از کارها می شود؟ این هر دو نکته قابل بررسیه. ما می دانیم خداوند نه بدون حکمت کار می کند و نه انسان را مجبور بر انجام یک رفتار خاصی می کند. چرا؟ چون هم با آیات قرآن ناسازگاره، هم با روایات ناسازگاره، هم ظلمه. و ما یظلم ربک احدا، خداوند اگر انسانی را طوری بیافریند که این انسان جز به انجام کارهای بد حرکت نتواند بکند، چگونه ممکن است همین انسان را مکلف بکند به همان تکالیفی که دیگران را مکلف کرده، در حالی که خود او این انسان را طوری آفریده که جز بدی از او صادر نمی شود؟ این خلاف عدالت است که خداوند بیاد به یک انسانی که خودش طوری او را آفریده که جز بدی از او صادر نمی شه بهش بگه که کار پسندیده بکن، به او بگوید ایمان بیاور، مرتکب نمی دانم سیئات نشو، در حالی که او را طوری آفریده که نمیتواند مرتکب سیئات نشود. خداوند در قرآن تصریح میکند و ما بله بفرمایید چیه اون آیه شریفه که خداوند به هر کسی به لا یکلف الله نفسا الا وسعها، خداوند تکلیف نمیکند هیچ انسانی را مگر به اندازه‌ای که توان آن را دارد. خب خودش این انسان را طوری آفریده که توان انجام کار خیر ندارد، آنگاه بیاد به این انسان میگه کار خیر بکن، از کار شر پرهیز بکن، غیر ممکنه. این خلاف اون ضابطه ایست که خدا خداوند میفرماید، خلاف عدالت است، خلاف اون ظلمی است که یعنی پرهیز از ظلمی است که خداوند در قرآن تصریح کرده و ما یظلم ربک احدا. بنابراین بدون تردید اگر این روایت را حمل بر جبر بکنیم با آیات فراوان قرآن، با روایات متعدد و برتر از اونها با دلیل عقل که واجب الوجود را بری از ظلم میداند، ناسازگار خواهد بود بدون تردید. اون روایات فراوانی را هم که ملاحظه فرمودید، لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، جبر مطلق وجود ندارد، تفویض مطلق هم نیست. جبر مطلق نیست یعنی این که در پاره از امور جبر هست، این پاره از امور اون اموری است که از اراده انسان خارجه و طبعا خداوند انسان را به واسطه آن امور مؤاخذه نمی کند. مثل اینکه ما تصمیم نگرفتیم در کدام خانواده به دنیا بیاییم، در چه زمانی، در چه مکانی، در چه شرایطی، به واسطه این امور هم هیچگاه مورد مؤاخذه قرار نمی گیره. خیلی خوب، پس اگر این روایت ناظر به جبر باشد قطعا باید آن را کنار بگذاریم، به دلیل مخالفت با قرآن، به دلیل مخالفت با سنت، به دلیل مخالفت با عقل بگیم این روایت قابل پذیرش نیست. اما اگر این روایت ناظر به جبر نباشد، ناظر به گرایش باشد، چطور؟ یعنی مضمون روایت را ما حمل بر معنای جبر نکنیم، حمل بر تمایل و گرایش بکنیم. بگیم خدا بعضی از انسانها را طوری آفریده که گرایش دارن به سوی انجام کار حسنه و برخی دیگر را هم طوری آفریده که گرایش دارن به سوی سیئه، اما گرایشی که حاصلش جبر نیست، لذت میبرد، علاقمند است، کشیده میشود به آن سمت و سو، لکن این کشیده شدنش در حدی نیست که اختیار را از او سلب بکند. آیا در این صورت مضمون این روایت قابل پذیرشه؟
گرایش جبری نیست.
بله بله.
گرایش منجر به جبر نمیشه. گرایشی که جبری شده.
بله، یعنی اون گرایش موجب مجبور شدن و سلب اختیار از انسان نمی شود. بله، مثل این که مثلا یک کسی میگه آقا من از بچگی اینجوری بودم، وقتی به یه نفر کمک میکردم خیلی لذت میبردم، وقتی که مثلا حاجت یک نفر را برآورده میکردم خیلی لذت میبردم. دیگری میگه بالعکس، من از بچگی طوری بودم، وقتی میزدم تو سر یه نفر گریش که در می آمد خیلی لذت می بردم، وقتی مثلا توپ را از رفیقم می گرفتم بعد می دیدم اون چقدر داره هی گریه و زاری می کنه که من این توپ را بهش بدم، این لذت می بردم. آیا این طوره که بعضی از انسان ها گرایش دارن به سمت کار خیر لذت میبرند، در حالی که مجبور هم نیستند. و بعضی دیگر بالعکس. اگر معنای روایت این باشد، آیا میتوانیم مدلول روایت را بپذیریم؟ پاسخ باز هم منفیه، به چند دلیل. یک، اگر معنای روایت این باشد، آنگاه مضمون روایت می شود تبعیزی که خداوند بین انسانها برقرار کرده، و ما می دانیم تبعیز ظلم است. بدون دلیل خداوند بیاد بعضی از انسانها را طوری بیافریند که گرایش داشته باشند به خیر، و بعضی دیگر را طوری بیافریند که گرایش به شر داشته باشند. پس اولا مضمون این روایت بنابر معنای دوم منجر می شود به پذیرش تبعیض در مورد خداوند متعال که قطعا ظلم است. ثانیا با آیات شریفه قرآن منافات داره. بفرمایید کدام آیات؟ مثلا اون آیه شریفه که می فرماد یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارف. ظاهر این آیه شریفه آن است که بین انسان‌ها در اصل خلقت هیچ تفاوتی نیست. اختصاص به این آیه هم نداره، آیات دیگری هم داریم. می فرماد که ما شما را خلقکم من نفس واحده، ما شما را یعنی تمام شما را از این نفس واحده ای آفریدیم. یعنی ظاهرش این است که هیچ تفاوتی بین انسانها در اصل خلقت وجود ندارد. بنابراین اگر معنای دوم را در نظر بگیریم، ظاهر روایت، ظاهر آیه شریفه اینه، خلقکم من نفس واحده، ظاهرش این نیست. یعنی اگر شما این روایت را نشنیده بودید و این آیه شریفه را میشنیدید، از این آیه چه برداشت میکردید؟ خلقکم من نفس واحده، خدا تمام شما انسانها را از یک نفس واحده آفرید. اون آیه اول یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا، یعنی در خلقت شما هیچ تفاوتی ما نگذاشتیم، و به همین دلیل اون چیزی که ما از شما میخواهیم تقواست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم.
در اینجا ما نمیگیم همه این مسئله فرض میکنم یک اشرار بودن مثلا جهنمی هستن و این رو رد میکنم، ولی اینکه مثلا کفار این غیر از شروع هوایی
خود همین بله، خود همین که خداوند میاد میفرماید که آنچه که در میان شما از تفاوت‌ها وجود دارد و استناد به خداوند دارد، تفاوتی نیست که باعث گرایش شما، بعضی از شما به سوی کار خیر و بعضی از شما به سوی کار بد بشود، بلکه اون تفاوتی که استناد به خدا دارد و در میان شما ایجاد شده با اراده الهی، همین تفاوت در قبیله و شعب و عرصبت نژاد و امثال این هاست. انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفو، یعنی هیچ تفاوت دیگری نیست که ما مخصوصا بین شما برقرار کرده باشیم تا آن تفاوت نتیجهش این بشود که برخی از شما گرایش به سمت کار خیر داشته باشید و برخی دیگر گرایش به سمت کار شر. چرا؟ چون به دنبالش می‌فرماید ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی اون تقوایی را که من از یکایی که شما انتظار دارم مساوی است، و هر کدام از شما که این تقوای اکتسابی را به دست بیاورد برتر از دیگری خواهد بود. تنها چیزی که از اراده شما خارج است چیه؟ تنها چیزی که از اراده شما خارج است بفرمایید آن است که شما در قالب شعوب و قبائل آفریده شده اید. اما چیز دیگری از اراده شما خارج نیست، یعنی به دست آوردن تقوا خارج از اراده شما نیست. هر کدام از شما می توانید این تقوا را به دست بیارید. و در نتیجه برتر از دیگری بشوی. حالا من میخوام یه تأملی در این قضیه بفرمایید، یه وجهی را الان بگم که روی این وجه که بعضی از آقایان علما فرمودن تأمل بکنید، بعد فردا ادامه بدیم بحث را. مرحوم ملا صالح مازندرانی رو که میشناسیم، بله، شرح کافی نوشته، بله، اهل ساری بوده است این بزرگوار. ساری همین که الان هم به همین نام معروف است، سروی مازندرانی است، اهل ساری را میگن سروی. مرحوم ملا صالح مازندرانی که در وصفش هم گفتن خیلی آدم کم حافظه‌ای بوده، حتی بعضی ها نوشتن که وقت بعضی وقتا از منزل بیرون میامده راه برگشته به خانه را یادش میرفته. حالا مبالغه است یا اینکه به هر حال آدم کم حافظه‌ای بوده است، بله معلوم نیست دقیقا. مرحوم ملا صالح یه تعبیر جالبی داره، میخوام روی این تعبیر تأمل بفرمایید ببینید قابل قبوله یا نه. تعبیر ملا صالح اینه، ایشان میفرماید که این که خداوند برخی از افراد را از طینت علیین آفریده، بعضی را از طینت سجین، درسته، همینطور. در این حال جبر هم نیست. خب چطور میتواند هم درست باشد هم جبر نباشد؟ میفرماید این طینت علیین و طینت سجین مسبب از اعمال خود انسان هاست. یعنی چی آقای احمدی؟ یعنی خداوند متعال وقتی که میخواست انسان ها را بیافریند، میدانست که برخی از انسان ها در آینده زندگی خودشان با اراده آزاد خودشان مرتکب کارهای حسنه می شوند. این دست از انسانها را از همان ابتدا آمد از علیین خلق کرد. دقت می کنید آیا خوشنقش؟ از همون ابتدا، بله، از علیین خلقشان کرد و می دانست بعضی از انسانها در آینده زندگی خودشان با اراده آزاد خودشان مرتکب معصیت می شوند. گفت خیلی خوب، حالا که اینطوریه من یک در واقع پستی در ذات این انسانها هم ایجاد میکنم که مناسب باشد با همان عمل اختیاری بعدی اونها. اون پستی چیه؟ از سجین اینها را میآفرینم. این فرمایش ملا صالح هست. روی این فرمایش تأملی بفرمایید ببینیم آیا قابل پذیرش هست یا نه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.